بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد نهم، صفحه 85. 682. مسئله خواندن و نوشتن را از علوم آریه‌ای و فنی جدا کنید که به معنای بسته‌بندی کردن نور در قالب‌های ظلمت واژه هاست و سپس این قالب‌ها را شکافتن و نور را استخراج نمودن است که همان واقعی معنا کردن ماده است و مادی نمودن معنا است که اولی خواندن و دومی هم نوشتن است. بدین معناست که امر خواندن و نوشتن از وظایف دینی انبیای الهی برای مردم بوده است که در اسلام به اوج اهمیت رسیده است و نخستین حکم خدا به رسول خاتم امر به خواندن است که اقرا. 683. متفکرین و محققان ریش اندیش می دانند که پدیده خواندن و نوشتن و کلمات از حیرت آورترین پدیده های وجود انسان است و به جادو می مانند و امروز زبانشناسی و علم هرمونوتیک در رأس و بنیاد همه علوم انسانی قرار گرفته است و حتی مادر فلسفه محسوب می گردد و علم تأویل معارف دینی است و این است که در عصر ما تنها مذاهب و معارف دینی که انسان مدرن را جذب و تا حدودی اقناع می کند علم هرمونوتیک و نگاه تأویلی به دین است که این خود نشانه ای بزرگ از آخر روز زمان است که از بانیان اصلی آن کسانی چون حسرل و هایدگر هستند و لذا دارای آرایی شبه اسلامی و شیعی می باشند. حیرت دکتر شریعتی درباره اندیشه اگزیستانسیالیستی برخواسته از همین شباهت به ظاهر غیر متعارف است. 684. ولی چیزی که امروز متاسفانه نه در قلم رو به معرفت دینی باور شده و نه فلسفی و اگزیستانسیالیستی و عرفانی موضوع حضور شیطان در عصر جدید است، خاصه شیاطین آریل که از قلم رو به ارتباطات تکنولوژیکی در جهان اشاعه و تکثیر می شوند. به طوری که بسیار بعید است انسانی بی شیطان باشد، یعنی انسانی که حامل بلا وقفه شیطان با خود یا در خود نباشد. 685. ده‌ها نفر زن و مرد با نماز و بی نماز، با حجاب و بی حجاب و پیر و جوان در نزد من اقرار کردند که دمادم کسی به آنان القای افکار و اعمال زشت می کند و در خواب و بیداری و حتی در حال عبادت به مقدسات و باورهاشان فحاشی می کند و آنان را با صدای بلند امر به پلیدی و زنا و نهی از عصمت و ایمان می کند. و می دانیم که در قرآن کریم این معنا کاملا آشکار است که شیطان آدمی را امر می کند که کافر شود و زنا کند و بسیاری این القاعات را الهام الهی می پندارند. 686. امروز بسیاری از مردمان در کوچه و خیابان و خانه ها یک دیگر را عریان می بینند و این از اعمال شیاطین و سلطه آنان بر بشریت است و یک واقعیت است و نه توهم و بیماری روانی. آنان که می خواهند عریان باشند به واسطه شیاطین عریان می شوند در منظر کسانی که هرزه‌اند و این زنایی باطنی است. 687. این که علی علیه السلام در خطبه بیان می‌فرماید که در آخر الزمان هیچ نماز مقبول نمی‌آید به دلیل سلطه شیاطین بر نفوس بشر است. 688. جوانی که فقط یک بار یک فیلم پورنو می‌بیند در تمام عمرش از شیاطین منتقل شده از آن فیلم رهایی ندارد الا به نیروی ایمان و نور امامی زنده و جهادی کبیر. 689. امروز شیطان شناسی امری بسیار واجبتر از خداشناسی و هر شناخت دیگری است، از جمله خودشناسی های روانکاوانه که جمله خود از فرآورده های شیطانی است. زیرا نفسی که حامل شیطان است چطور میتواند خود را به حقیقت بشناسد الا این که فقط شیطنت های خود را تقدیس نماید؟ و امروزه بسیاری از این به اصطلاح مشاوران و روان درمانگران خود کانونهای اشاعه و انتقال شیاطین هستند. 690. امروزه کل مراحل نخستین خودشناسی سراسر شیطان شناسی نفس است که آدمی آنان را چون خود و بلکه خود خودش میپندارد و از آنان در خود حراست میکند و بلکه برای حفظ آنان در خود میجنگد. و چه بسا انسانهایی که تجسم شیطان میشوند و بلکه اولیاء شیطان میگردند و شیاطین را رهبری مینمایند. 691. یکی می گفت تا می خواهم اقامه صلات کنم یک نفر در درونم مرا مسخره می کند و دهن به دهن اذکار به من فحش می دهد و اعتقاداتم را ریشخند می کند. 692. ماهواره و اینترنت دروازه ورود شیاطین به خانه هایند. بسیاری از نظریه های به اصطلاح علمی و تربیتی و روانکاوی و درمانی نیز شاهراه ورود شیاطین در اندیشه حاملانش می باشند. 693. بدان که زنان مهمترین اشاعه دهندگان و ناقلان شیاطین در جامعه هستند، زیرا دارای نفسی پذیرندند و همه چیز را در خود پنهان و حراست می کنند. به خصوص زنانی که خصم ولایت زناشویی می باشند و از پذیرش ولایت همسر گریزانند. این نوع زنان گاه مجسمه شیطان می شوند، یعنی سخنگویان فمینیسم. بنده این مسئله را در جریان تجربه درمانگری به تدریج کشف نمودم که چگونه یک مادر فمینیست و ضد مرد و خود سالار مولد یک خانواده شیطان صفت است و همه فرزندانش را تباه و دیوانه می کند. 694. بدان که فمینیزم و برابری زن و مرد بزرگترین و نخستین دروازه ورود شیاطین به قلمرو به خانواده و تمدن مدرن است، زیرا خصم ولایت مرد بر زن است که این جنگ با محبت و مسئولیت و عصمت است. زیرا ولایت مرد بر زنش و فرزندانش نخستین نزول ولایت خدا بر بشر است. 695. فاجعه بزرگ عصر ما ناباوری است نسبت به همه وقایع بیرونی زندگی، و این به معنای سیطره بازی بر تمدن مدرن است که تمدنی بر اصالت بازی است و همه جنگ ها حاصل غایت این بازی است. این ناباوری محسوسات و تعینات جایی برای باور متافیزیکی باقی نمی گذارد. 696. تاریخ بشر به لحاظ امر ولایت و رهبری دو مرحله کلی دارد: دوره نبوت سلطنت و دوره امامت انتخاب، که مرحله اول با ظهور اسلام و ختم نبوت به اوج و پایان می رسد و مرحله دوم با ظهور امامت و انتخابات مردمی آغاز می شود که نخستین آن همان واقعه شورای سقیفه پس از رحلت خاتم النبیین است که اولین شورای دموکراتیک برای رهبری جامعه است که چون به حاکمیت کفر و نفاق و ظلم بود، علی علیه السلام از آن خارج شد و ربع قرن بعد با رجوع مردم به آن حضرت حکومت را پذیرفت. 697. نبی و شاه به مثابه دو نزول امر حق بر جوامع بشری است که یکی مظهر رحمت و دیگری مظهر غضب است. ولی با ظهور امامت و ختم نبوت به تدریج این هر دو امر و اراده الهی به بشر تفویض گردید که امام جای نبی را گرفت که برعکس نبی به سوی مردم نمی رود بلکه مردم به سویش می روند و رهبر سیاسی که به رأی مردم برگزیده می شود. این دو امر تفویضی یا خلافت در آخر الزمان به موازات یکدیگر در جریان هستند تا آنجا که در پایان کار مبدل به امری واحد می شوند و کل بشریت به سوی امام می رود و امام را برای رهبری خود بر می گزیند که همان واقعی ظهور امام زمان است. 698 در واقع نخستین امام و خلیفه کامل و نخستین نظام دموکراتیک با ظهور اسلام پدید آمد که رو در روی یکدیگر قرار گرفت. ولی هرگز امام با این نظام‌های دموکراتیک در درجات به نبرد بر نخواست و بلکه گهگاهی به موازات آن به آن یاری هم می رساند، ولی این نظام ها به تدریج ضد امام شدند و امام کش. 699 دموکراسی به معنای انتخابات عرفی توده مردم جهت رهبری برخلاف آنچه که ادعا می شود یک پدیده غربی و یونانی نیست و فقط در اسلام رخ نموده است. مجالس موجود در کشورهای اروپایی و از جمله یونان و روم یک مجلس کاملا انتصابی و نمایشی از جانب اشراف و حکام و ملاکین و بردهداران بوده است و اینان نمایندگان سلطه و ستم و زر و زور و تزویر بودند و مردم عادی کمترین دخالتی در آن نداشتند. در حالی که همان شورای سقیفه نمایندگان قبایل و اقوام عرب بودند. همانطور که مثلا خلافت عباسی حاصل انقلابات مردمی بود که این انقلابات به سرقت رفت و خود ابو مسلم خراسانی که رهبر این انقلاب بود در دربار نخستین خلیفه عباسی به قتل رسید. 700 اصلاً پدیده انقلاب اجتماعی یک پدیده کاملاً اسلامی است و ظهور اسلام دقیقاً ظهور نخستین انقلاب اجتماعی است. در حالی که ظهور انبیای سلف مطلقاً منجر به انقلاب اجتماعی نمی‌شد، حتی نهضت حضرت موسی هم یک انقلابی به رهبری خود خداوند بود و بنی اسرائیل مطلقاً مبارزه‌ای نکرد. 701 و فقط از این منظر است که میتوان اندیشه آزادی و دموکراسی در غرب را یک پدیده اسلامی دانست که از جهان اسلام به غرب رسیده است، هرچند که این پدیده به تدریج که از صدر اسلام دورتر شد از حقیقت خود تهی گردید و مجددن حکومت ها به همان شکل اولیه و کهن خود یعنی سلطنت بازگشتند، منتها در صورت شرعی و نمایشات دینی و فقهی که امروز باز شاهد رجعت جهان به سوی دموکراسی دینی می باشیم که با بیداری و تجربه ای برتر است که زمینه وحدت امامت و مردم سالاری می باشد، یعنی یگانه شدن خلافت الهی و خلافت مردمی. و هرگاه که خلیفه خدا خلیفه مردم شد عدالت و رستگاری رخ نموده است و این مستلزم امام شناسی و عدالت شناسی و خودشناسی عمومی است، یعنی بدون عرفان اسلامی چنین واقعه مبارکی رخ نخواهد داد الا با فاجعه‌ای هولناکتر. 702 تربیت در یک کلمه چیزی جز حد شناسی و رعایت حدود وجود نیست که انسان را در دیالکتیک بین حد و بی حد رشد و تعالی بخشد، زیرا حد انسان بشریت و مخلوقیت اوست و بی حدی او هم خداست و امام اسوه یگانگی این دوییت است، حد بی حد و بی حد حد، و این عین حقیقت امام به عنوان میزان انسان و انسان کامل و خلیفه خداست، همان گونه که در خطبه های بیان و افتخار شاهدیم. کسی که در مقام و اقتدارش عین خداست و در بندگیش خاشع ترین و سنگ زیرین آسیاب بشریت است. و این است سر وجود اولیای الهی و ائمه معصوم و الیهین دورانها. 703 تلاقی و اتحاد امامت و دموکراسی نیز از درک و تشخیص این مرز بین حد و بی‌حدی برمی‌خیزد که مستلزم عرفان وجود است و همان چیزی است که عدالت نامیده می‌شود که برترین علم‌ها و لطایف وجود است. 704 عدالت به عنوان علم و نفوت و فن اجتماعی و سیاسی و فقهی و اقتصادی به ندرت مد نظر علمای دینی و اجتماعی بوده است و در آثار ما ابوابش مفتوح گشته است. 705 امروزه که عصر سیطره شیاطین بر وجود بشر است، جز به واسطه علم عدالت قابل دفع نیست، یعنی علم حد شناسی و رجعت به حدود وجود. 706 همه معاصی و گناهان و مظالم بشری در یک کلمه حد شکنی و حد نشناسی و تجاوز به حدود خود یا دیگران است که آن را عدم رعایت عدل گویند. 707 دزدی، هرزگی، بی اسمتی، زنا، تجسس و خیانت جمله انواع حد شکنی و تجاوز به حد وجود است که ظلم نامیده می شود. 708 عدالت قانون موجودیت است، بدین معنا که هر چیزی خودش باشد. پس عدل اصل وجود و خلقت است. 709 طبق کلام خدا در کتابش، خداوند جهان را با علمش آفرید و با عدلش برپا و مستقر ساخت و با رحمتش توسعه بخشید. پس عدالت اساس موجودیت هر چیزی است، یعنی آن قدرت و نیرویی است که هر چیزی را خود آن چیز می‌سازد و موجود و محدود به حدود خاص می‌نماید. بلذا هر چیزی همان می‌شود که هست، یعنی یک آیه از خالقش و شعاعی از تجلی او. 710 پس عادل بودن هر انسانی به معنای آیه بودن اوست و لذا علی علیه السلام خود را آیه بزرگ خدا می‌خواند، همانطور که مظهر عدل کبیر خداست، همانطور که عرش و کرسی اوست و وجه او و دست و چشم و اراده اوست. 711 این است که عادل بودن همان عارف واصل بودن و مظهر هویت حق بودن است و خلیفه بودن و این حق بودن انسان است و کمال وجودش، چون هر که خود شود خلیفه او می شود، یعنی از علیین که مظهر احدیت ذات و حافظ حدود صفات و موجودات است و لذا همه موجودات عالم متمرکز و متحسن در وجود امام آشکارند. قرآن. 712 خدا احد است، یعنی صاحب حد است، یعنی صاحب و منشأ بودن است و هر یک از مخلوقاتش نیز در درجه ای از تجلی مظهری از این احدیت اویند، با این تفاوت که محدودند در حالی که خدا بی حد است. پس چگونه موجودی محدود در حدود وجودش می تواند مظهری از بی حدی باشد؟ این است سر عالم خلقت و سر الاسرار توحید و وحدت وجود. و امام کسی است که این تجلی احدی حق را در حدود وجودش به تمام و کمال به عرصه ظهور می‌رساند و نیز حامی و حافظ این حق بی حدی در هر موجود صاحب حد است. در این معنا اگر هزاران سال بیندیشی حق است و بدانی که معنایی واجبتر و وجودی تر از این در عرصه معرفت نیست و این مغز توحید و وحدت وجود است، یعنی درک و شهود بی حدی در حد هر موجودی، به طوری که علی علیه السلام می فرماید در هر چیزی خدای را می‌بیند، یعنی بی حدی را. در این معنا بمان که سر الاسرار معنای تجلی و توحید و ظهور و خلقت و عدالت و امامت و موجودیت است. 713 احد یعنی مظهر حد و محدود ترین. و محدود ترین چیزها چیست؟ چیزی که دیگر نیست، همچون نقطه. و خدا این است، بلذا به چشم حدود بین دیده نمی شود. در این راز عظیم که برای نخستین بار در معرفت دینی آشکار می شود تا ابد بمان. 714 پس خدا محدود ترین حدود و وجود است و در آن واحد بی حد ترین موجودات است. و این سر اعظم از وجود امام رخ می نماید. این همان سر استضعاف اولیای الهی است که آنان را مظهر قدرت خدا ساخته است، زیرا هر ضعفی یک حد است و این معنای بوده نبود است و وجود عدم است و حقیقت اما. 715 امروزه در کشور ما یک نظریه توهمی مالی خولیایی بسیار وحشتناکی پدید آمده که پیروان زیادی هم کسب نموده است که آخر الزمان و نشانه های قیامت و ظهور را یک پدیده کاملا تصنعی و دست پرورده فراماسون و صهیونیسم و جادوگران عصر جدید می داند. و این نظریه شیطانی آنگاه به راستی ماهیت صهیونیستی فراماسونیش آشکار می شود که ادعا می کنند که این دسیسه‌گران فراماسونی صهیونیستی بر مبنای روایات دینی و اسلامی و شیعی این سناریو را ابداع و اجرا کردند. بدین ترتیب گویا کل دین خدا و اراده الهی و روایات دینی بازیچه دست شیطان شده و آخر الزمان در احاطه شیاطین است. در این باره لوح‌های فشرده ای هم منتشر شده است که به راستی ریشه اعتقاد مردم را می‌زند و شیطان پرستی را اشاعه می‌دهد که گویی شیطان رو دست خدا زده است. این گونه سخنگویان یا به اصطلاح نماد شناسان و محققین شیطان زده تحت عنوان افشاگری دسیسه های فراماسونی صهیونیستی آگاه و ناآگاه مبلغ این دسیسه ها و نظریه های شیطانی هستند و خودشان هم مفتون این همه اقتدار شیطانی شدند و از همه شیطانی ترین که علائم ظهور را هم دسیسه فراماسونی صهیونیستی می خواند. و این عین دجالیت است و پیروی از دجال خواه نخواه. این نوع نظریه های دجالی در عصر ما که بسیارند شعباتی از سینما زدگی بشر آخر الزمان می باشند. یکی از این نظریه پردازان کذایی تا آنجا پیش می رود که حتی انقلابات و انقلابیون و مسلحین بزرگ عصر ما را فراماسونی و مزدور می خواند و کسی چون گاندی را نماینده بریتانیا می نامد. این نظریات توهم توطئه دال بر غلبه شیطان بر اذهان بشر مدرن است. این نظریات حتی کائنات را یک دسیسه شیطانی می دانند. 716 همانطور که بی حجابی و برهنگی وسیله ای برای جلب نظر دیگران است، حجاب هم می تواند در شرایط متفاوتی به همین خدمت گرفته شود که این به مراتب شیطانی تر از بی حجابی است. زیرا دین را به خدمت کفر گرفتن است، یعنی نفاق. نماز هم می تواند چنین باشد و امثال هم. کسب معرفت هم می تواند این گونه باشد. محبت کردن هم می تواند چنین باشد. 717 برای زن هرزه هیچ وسیله ای مناسب تر از نقاب یا روبند نیست که از آن زیر بتواند دزدکی به هر کس و چیزی نگاه کند و لذا برای کسی که اسمتش امری قلبی نشده کاری شیطانی تر از استفاده از روبند نیست. از همین نکته میتوان دریافت که چرا امر حجاب ویژه در قرآن مختص زنان مؤمنه است نه مسلمه. 718 برای زن نگاه نکردن بسیار اساسی تر از نگاه نشدن است، زیرا چشم در به دل است و زن بسیار شدید تر از مرد نفسی پذیرنده و ذخیره کننده دارد و همه یافته هایش را در خود حفظ می کند و بلکه در خیشتن تبدیل به ملکه می سازد و می پرستد. و این سر دنیا پرستی خاص زن است و سر اصرار دین خدا در رعایت حجاب زن در نگاه و پوشش و رفتار. 719 همینطور است اثر ویرانگر و تسخیر کننده رسانه های تصویری در زن که بسیار شدیدتر از مرد است و این اساس فحشا و زنای حاکم بر زن مدرن است که زمینه اصلی عدم تمکین جنسی در زناشویی می باشد که علت العلل طلاق می باشد و طلاق عاطفی جز این دلیلی ندارد، زیرا نفس زن اشغال شده است و دلش جایی برای شوهر ندارد. حالان که چنین حدی از اشغال و مسخ شدگی برای مرد به ندرت پیش می آید مگر اینکه دچار عشق قلبی نسبت به فرد دیگری باشد. ولی نگاه زن همچون دوربین عکاسی است که در تاریک خانه دل ظاهر می شود و تا ابد ثبت می گردد و پاک کردنش کاری بسیار سخت است. 720 آیا به راستی چه کسی و با چه نیرویی می تواند انسان تسخیر شده و خاص زن مسخ شده مدرن را از تسخیر این همه اجنه و شیاطین برهاند و نجات دهد؟ علی علیه السلام در خطبه بیان می فرماید منم روشنگر زن، و این از جمله کرامات امامان و علیین است که با نظری نفس زن را پاک می کنند و شیاطین اندرونش را طرد می سازند و این است اصل معنای نجات. 721 در روایت است که حضرت مسیح علیه السلام از نفس مریم مجدلیه 70 شیطان را برون راند و بدین گونه یک زن اشغال شده تبدیل به یک قدیسه و امام دین مسیح می شود. این همان روشنگری زن است، زیرا شیاطین در تاریکی لانه می کنند و به واسطه نور می گریزند. 722 با توجه به مسائل مربوط به مسخ شریعت و عصمت در بشر که منجر به اشد کفر یعنی نفاق می شود، در می یابیم که یک انسان اهل دین و مسلمان که دعوی ایمان دارد بدون نظر و اراده و تشخیص انسانی باطن بین و اهل بصیرت به مثابه امام قادر به درک و دریافت احکام الهی نیست که منجر به هدایت می شود و او را منافق نسازد. حتی در امور واجبات مثل اقامه صلات و رعایت حجاب ویژه مؤمنان و امثال هم. 723 همانطور که خداوند در کتابش مستقیماً به رسول صلی الله می‌فرماید که به مؤمنان امر به اقامه صلات و رعایت حجاب و امثال هم نماید. این رسولان زنده که رسولان رسول خدا محمد مصطفی هستند، امامان تقوا و هدایت دورانهایند تحت عنوان مرجع تقلید یا پیر طریقت و شیخ حقیقت و غیره. مؤمنان میگویند خدایا ما را امامان تقوا قرار ده. قرآن. 724 همه امور و احکام مربوط به مؤمنان بایستی مستقیماً از جانب یک مرجع و امام زنده به آنان ابلاغ و الغا شود. این است که بی امام را صلات نیست، زیرا ایمان نیست. و احکام مربوط به مؤمنان اگر به واسطه غیر مؤمنان اجرا شود موجب نفاق و گمراهی می شود. 725 یک مرجع بزرگ دینی مثل آیت الله مرعشی در خاطراتش میگوید که از جانب استاد بزرگی اجازه قرائت فلان دعا را یافته است. حتی بسیاری از اذکار و ادعیه بدون اجازه و امر و القای یک امام زنده می تواند موجب گمراهی شود، تا چه رسد اعمال خاص مؤمنان که نماز در رأس این اعمال قرار دارد. در این معنا بیندیش. 726. اصلاً آنچه که موجب پیدایش نور ایمان در دل یک انسان متدین و مسلمان می‌گردد تا دینش قلبی یا ایمانی شود، همانا دریافت اموری از جانب یک انسان مؤمن دیگری به مثابه امام است و اطاعت بیچون و چرای از این امور اجرایی یا عبادی، زیرا اطاعت بیچون و چراست که توحید موجود در امر امام را به دل مؤمن می رساند، زیرا دل وادی درک و دریافت امور فوق علیتی است و لذا یافته های ذهنی را که دوگانه و مزبزب و دنیوی هستند تبدیل به نور توحیدی در وجود مؤمن می کند و این واقعه پیدایش ایمان و دین قلبی است. 727. آنچه از دل براید بر دل نشیند و آنچه از ذهن براید حد اکثر بر ذهن می نشیند و مؤمن حقیقی انسانی صاحب دل زنده به نور حق است و رضا اموری که صادر می کند اموری نوری و روحانی و دلنشین هستند و دل را مخاطب قرار می دهند اگر خالصانه دریافت و اطاعت شوند. این است که رسول اکرم صلی الله می فرماید اگر در جمعی یک مؤمن باشد، کل افراد آن جمع در حضور آن مؤمن مؤمن هستند. مؤمنان برخی اولیای برخی دیگرند. قرآن. 728. امام سازی و نشان سازی برای ظهور البته مهمترین صفت دجال است، ولی اگر کسی بیاید و همه نشانه ها را دسیسه و سناریو و دجالی معرفی کند، بی هیچ نور معرفت و امام شناسی در حقیقت رسالت دجال را تکمیل کرده است، زیرا جز دجال باقی نگذاشته است. و امروز این همان کاری است که آگاه و ناآگاه در جهان اسلام صورت می‌پذیرد که فقط اثبات لا اله است بی آنکه اثری از الله باشد و این همان نیهیلیسم عقیدتی است که از اهداف دجال در آخر الزمان می‌باشد، یعنی در جستجوی امام حقیقی و اسلام ناب همه چیز را طرد و لعن می کنند بی آنکه نشان دهند که آن اسلام ناب و امام حقیقی چیست. 729. شاهدیم که همه عرفانها را شیطانی و انحرافی می خوانند بی آنکه عرفان حقیقی و اسلامی را معرفی کنند. همه اسلام ها آمریکایی معرفی می شود بی آنکه اسلام محمدی تعریف شود. همه نشانه ها دسیسه خوانده می شود بی آنکه نشانه های حقیقی روشن گردد. همه اندیشه ها التقاطی نامیده می شود بی آنکه اندیشه ناب عرضه شود. و بدین گونه است که نیهیلیسم معنوی و اخلاقی و مذهب اصالت پوچی و شیطان پرستی رخ می دهد علارغم فحش هایی که نثارش می گردد و گویی این فحش ها هم در خدمت معرفی و تبلیغ شیطان و دجال است و این بزرگترین بدبختی جهان اسلام و مبلغین دینی در عصر ماست و این همان فقدان امام و فقدان عرفان امامیه و فقدان عارفانی است که حقیقت نورانیه امام را بشناسند و بشناسانند و اساس جبران این فقدان عظیم در آثار ما فراهم آمده است. 730. مجموعه آثار ما به مثابه الله همه این لا اله های عصر ماست. 731. در قلمرو معرفت دینی و خاص شیعی در عصر ما طی این قرون اخیر تقریبا هیچ اندیشه و مکاشفه اللهی حاصل نیامده است و اساس و عمده تلاش‌های معرفتی محدود به لا الهه بوده است. که چه چیزها و ارزش‌هایی راستین و برحق و اسلامی و شیعی و علوی نیستند. مثلا به اثبات رسیده که نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم مارکسیستی گمراه کننده و ظالمانه است. دموکراسی پاسخگوی نیازهای برحق جوامع مدرن نیست. بی‌حجابی و برهنگی بد است. خفقان بد است. اشرافیت بد است، غرب زدگی بد است. همه متفکرین عصر جدید ما از سید جمال الدین اسدآبادی و سید قطب و دکتر شریعتی، مهندس بازرگان تا طالقانی و امام خمینی و مطهری و سید محمد باقر صدر و حنیف نژاد و علامه طباطبایی و امثالهم جملگی نبایتها و منکرات را عرضه کردند. یعنی لا الهه عصر ما را تعریف نمودند، ولی بسیار به ندرت از چه باید کرده این دوران سخن به میان آمده است. یعنی از معروف که به قول امام علی علیه السلام کسی جز امام و ولایت امام حی نیست، و این همان امری است که در مجموعه آثار ما به تدریج تبیین و تعین و تعبیل گردیده است، یعنی ولایت و امامت و هدایت و نجات و ظهور آخر الزمان. 732 بی تردید از راه لا الهه به الا الله می رسیم. پس تلاش های قرن بیستم در تبیین لا الهه های دوران امری ضروری بوده است، ولی کافی نبوده است، و این فقدان همان امری است که انقلابات اسلامی دوران ما را با ناکامی و شکست روبرو ساخته است. زیرا لا الهه اساس انقلاب کردن است، ولی استمرار انقلاب جز با الا الله امکان ندارد. و باید دانست که شریعت بیروح و فاقد عرفان نمیتواند الا الله عصر ما را به ارمغان آورد، وگرنه تا کنون آورده بود. 733 لا اله الا هو و تبیین و تعین و تعویلش تنها پاسخگوی الا الله عصر ماست، یعنی درک هویت الهی در انسانی به نام امام. زیرا هو همان امام در عالم عرض است. پس الا الله عصر ما امام است و امامت. و در این باب فقط دکتر شریعتی بود که ما را به آستانه امامت رسانید، ولی بران وارد نشدیم و حقوقش را نشناخته بودیم. اگر در صحنه نباشی فرقی ندارد که بر شراب نشسته باشی یا بر نماز. این سخن مشهور دکتر شریعتی آستانه امامت است. و از آنجا که هنوز حق و حقوق امامت روشن نشده بود، این صحنه برای عامه پیروان آرای شریعتی مترادف عملی انقلابی محض بود که همین امر گمراهی های بسیار به همراه آورد. زیرا صحنه‌ای که فاقد نور هدایت و عرفان امام باشد، ظلمات و بازیچه شدن و بلهوسی و قدرت مداری خواهد بود و جنگ احزاب همانطور که شاهدش بوده ایم. 734 هرگاه که در امت اسلامی امامی نبوده، در صحنه بودن جز جنگ داخلی و برادرکشی حاصلی به بار نیاورده است. پیروزی انقلاب اسلامی هم به برکت امامان هر مقطعی ممکن شد و به میزانی که امامت خدشه‌دار شد، جنگ داخلی پدید آمد. و باید دانست که منظور از امام و امامت فقط شخص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست، بلکه دستگاه ولایت و امامت زیر نظر حضرت در عرصه غیبت است و درک سلسله مراتب آن در علما و عرفا و اولیای امام. و فقدان این شناخت و رعایت حقوقش را بایستی مهمترین غفلت و خسران امت اسلامی دانست، یعنی پراکندگی و تفرقه بین فرقه های اسلامی و شیعی و سپس تفرقه و ادابت بین مؤمنان و علمای امت علت و لعلل این خسران عظیم بوده است. به یاد آوریم که تفرقه بین علما و مراجع دینی و مجاهدان و متفکرین پس از پیروزی انقلاب موجب پیدایش آن همه خسارات عظیم شد و این به دلیل عدم شناخت در حق امامت بوده است، یعنی فقدان معرفت امام به نورانیت. 735 معرفت به نورانیت امام و امامت و علیین و ولایت علی علیه السلام در هر لباس و لفظ و عرف و شرعی اساس این وحدت ایمانی در مؤمنان و امت اسلامی و شیعی است، یعنی همان کاری که ما در مجموعه آثارمان خاصه در کتاب سرگذشت علیین صورت داده ایم و علی باری و نور علوی را در هر مذهب و مکتب و قوم و شریعت و طریقتی آشکار کرده ایم، یعنی شوق و ذوق و جنبش عرفان علوی و معرفت نفس و حق جویی در باطن و خدا جویی در جهان عرض در سراسر جهان و تاریخ بشری، و این اساس آن امری است که ما را متهم به التقاط کرده است که مثلا چرا صادق هدایت و شریعتی و حلاج و نیچه و مولوی و ابن عربی و غیره را در یک سلسله معنوی قرار داده ایم در درجات علیین و کل این جریان را به علی علیه السلام منسوب کرده ایم و ختم نبوت محمدی. 736 صاحب و سلطان و رب و مالک و محبوب تو خواه ناخواه آن کسی است که در دل تو مقیم است، پس هر چه می‌کنی و می‌بینی و می‌بویی و می‌اندیشی و به سوی تو می‌آید و به سویش می‌روی جذب و تسلیم آن کسی می‌شود که در دل توست و او را تصدیق و تقویت می‌کند و می‌پرستد، و این اصل و اساس روانشناسی و هویت هر بشری است که کل سرنوشتش را رقم می‌زند تا زمانی که آن کس از دل برود یا بیرونش کنی. به او امام وجود گویند و بدان که هیچ کس بی امام نیست از امام هدایت یا زلالت. 737 پس اگر دلت در تسخیر امام زلالت است، پس کل وجودت به سوی زلالت و تباهی و ظلم و نابودی و دوزخ می رود و اگر امام هدایت است، به سوی بهشت خدا و در قلمرو انبیا و اولیای الهی و ملائک گام بر می داری. 738 و بدان که دل قلمرو به بیچون و چرایی است، فلذا از طریق اطاعت بیچون و چرا از کسی می توانی او را بر دل وارد نموده و بر دلت مسلط سازی، که این بیچون و چرایی یا دلیل مادون عقلی دارد و یا ماورای عقلی، یا دلیل شیطانی دارد و یا الهی، که منجر به دو نوع عشق می شود، عشق ظلمانی و عشق رحمانی. 739 یک انسان کافر دل ذهنیتی واژگون سالار دارد و همه واقعیت‌ها را در درون خود وارونه و مطابق شیطان نفس خود می نماید. او حتی اگر به امام زمان هم برسد، او را یک جادوگر بزرگ می داند، یک دونخوان، یک اوشو، یک کریشنامورتی، یک شعبده باز و درمانگر کاباره‌ای. 740 تمام مشکل آدمی در جهان و خاصه آخر الزمان تلاش برای رهایی از تنهایی است و البته رهایی از تنهایی روح که به معنای حبس روح و دل در تن است، وگرنه به لحاظ فیزیکی بشر مدرن در هر آن با هر که بخواهد می‌خوابد بی هیچ قید و بندی، ولی رهایی از تنهایی روح و یا تن شدگی روح این است که در دل فرد دیگری زندگی کنی و از آنجا که بشر مدرن را عموماً دلی نیست زیرا سنگ و مرده است، پس همه در آتش این رهایی می سوزند و دست به هر جنون و جنایتی می زنند که چرا کسی آنها را در دلش راه نمی دهد. 741 و این فقط علیین و اولیای الهی هستند که همه خلق را در دل خود راه می دهند اگر خلق بخواهد، و نجاتی جز این نیست زیرا اسارتی مرگبارتر از اسارت روح در تن نیست، و این است معنای تنهایی یا تن شدگی روح، و نجات روح از اسارت تن و الحاقش به روح ازلی پروردگار در وجود خلیفه‌اش که مظهر روح مطلقه خدا در عالم عرض است، که این خلیفه با الحاقش به ذات حق موجب ظهور این ذات در عالم عرض شده است. 742 یعنی کل مشکل و عذاب بشر در عالم عرض انفکاک و انقطاع روحش از حضرت حق است که آن را تنهایی گویند که هیچ ربطی به انزوا ندارد و چه بسا انسانی منزوی که تنها نیست، یعنی روحش ملحق به خداوند است و امام در به ورود خلق به روح خداست. منم آن کس که خداوند روحش را به من القا نموده است. علی علیه السلام. 743 من به سراپرده ای از حرم قدسی پروردگار راه یافتم که هیچ کس به آن راه نیافته است. امام زمان دعای سباسب. بدان که غیبت امام زمان امری موقتی و موضعی و مصلحتی نیست و بلکه جاودانه است که همان الحاق به ذات باری تعالی می باشد، و دیگر هیچ چشمی مرا نخواهد دید و هیچ کس به من دست نخواهد یافت، همان دعا. پس هر کس دعوی دیدار مرا نمود انکارش کنید. روایتی دیگر از امام زمان. پس وعده ظهور آخر الزمانی آن حضرت در جهان چیست؟ این قیامت و لقاء الله و ظهور حق بر خلق جهان است که با آن روز زمین به نور پروردگارش متجلی خواهد شد. قرآن. و این همان جامعه موعود و جنات نعیم و حکومت واحد جهانی و مدنیت الهی بر روی زمین است. پس غیبت امام زمان سرآغاز فتح قیامت است که نخست دوزخ و برزخ را بر روی زمین آشکار می سازد. و دوزخ آشکار شد. قرآن. و سپس بهشت رو خواهد نمود. و بهشت بسیار نزدیک گردید. قرآن. و متقین در جنات نعیم زندگی می کنند. قرآن. و این بهشت موعود در عالم عرض است که نصیب کسانی می شود که به روح خدا ملحق می شوند، و این همان صلات حقیقی و وجودی است که وعده اش در آخر الزمان داده شده است که فتح باب این واقعه عظیم است. 744 و انسانی که ملحق به روح خدا شد مصداق نحنو، یعنی ما در قرآن کریم است که خداوند در این آیات خود را ما می خواند، مثل ما نشانه های خود را در درون و برونشان برایشان آشکار می سازیم تا بدانند که او حق است. ولی مسئله این است که در دیدار خداوند تردید دارند. قرآن. یعنی این اتحاد و الحاق انسان خدا در نزد خداوند ما است، ولی در نزد مردمان او است، زیرا جمال الهی او را نمی بینند چون اصلا شوق و باوری به این دیدار ندارند. این است که می گوییم خداوند در ضمیر ما و او در قرآن کریم همان بیان اتحاد و الحاق و خلافت انسان خداست. 745 کل شیطنت و مکر و کید زن که راز همه فلاکت ها و هلاکت های او در تاریخ بوده و در عصر ما به اوجش رسیده، همانا معضله دلبری های اوست که ده ها و صد ها شیطان را از طریق مردان بر دل و جان خود وارد کرده و به تسخیرشان در می آید و این است نابودی زن. و این است همان علتی که اکثر زنان را دوزخی می سازد. و این تلاش شیطانی و بلا وقفه و مادام العمر برای آن است که شاید بر دل کسی وارد شود و آرام و قرار گیرد، در حالی که آنچه که رخ می دهد کاملا وارونه است و خودش مسخر می شود و از اراده و شعور و هستی ساقط می گردد. و آن شیاطین در همه روابطش خاص زناشویی حضور دارند و این رابطه سرنوشت ساز را به تسخیر خود می آورند. 746. متاسفانه زنان مدرن اکثرا با عشقهای قبل از ازدواج به خانه شوهر می روند و آن را در دل خود حفظ و پنهان می دارند و لذا همه عمر با شوهر خود در حال زنا هستند و این است راز تباهی زناشویی خاصه در عصر جدید. این همان زنای باطنی است که بر این شعار ابلیسی استوار است که با محبوب خود ازدواج نکن و با کسی ازدواج کن که او عاشق توست و نه تو عاشق او. و این منطق ولایت ناپذیری زن است، زیرا زن اگر عاشق همسرش باشد مرید او خواهد شد و این را نمی خواهد و کفری جز این برای زن نیست. از همین رو زن مدرن نیاز بسیار اضطراری و حیاتی تری به امام حی دارد تا مرد. و این که طبق روایت زناشویی فاقد امام سراسر غرق زنا و خیانت و شیطنت است، زیرا فقط یک انسان الهی میتواند قلوب مردم را از اسارت شیاطین رهایی بخشد. 747. باز هم میگوییم که عشق مهجورترین معنا در فرهنگ بشری است و نیز منحرف شده ترین و وارونه شده ترین ابزار در دست ابلیس است. و رضا همه جنایات بشری تحت این عنوان قداست یافتند و به فعل آمدند. عشق جنسی، عشق والدین، عشق نژادی، عشق خلق، عشق نجات، عشق ایدئولوژیکی، عشق مدینه فاضله، عشق آزادی، عشق هنری و غیره. و این عشق ها مجوز اراده به هر عملی است، جهت سلطه و تملک و کامجویی و بلهوسی و آدمخواری. پس این نعل وارونه عشق به واسطه ابلیس است، زیرا عشق حقیقی مظهر ایثار است و این مظهر سلطه و تملک و غصب وجود دیگران. و بدان که ابلیس برای همه مفاهیم و ارزش‌های قدسی یک نعل وارونه در نزد آدمی می‌نهد با همان عنوان تا آن ارزش را ضد ارزش کند، همچون عبادت، تقوا، علم، خدمت و عزت و توحید. 748. خداوند اولیا و خلفای خود را در میان خلق آینه تمام نمای حقیقت می سازد تا هر فرد و گروهی خود را در این آینه ها تماشا کند و توبه نماید و سمت حق وجودش را اختیار کند و این همان قیامت خلق به واسطه این اولیای الهی است. پس این اولیا مردم را به خودشناسی می کشانند خواه ناخواه. خداوند بدین واسطه مردمان را به خودشان می شناساند. 749. اولیای الهی مجرای تحقق اراده خدا و اجر و عذاب او در باری مردم هستند. این همان توصیفی است که علی علیه السلام درباره امامت خود در خطبه بیان و افتخار عرضه می‌دارد و به واسطه آنهاست که خداوند عدالتش را برقرار می‌کند و از اشقیا و طاغوت انتقام می‌ستاند و مستضعفین را حمایت و شفاعت می‌کند و مؤمنان را هدایت می‌فرماید. 750 هرگاه که در کسی تواضع را دیدی بدان که شکست نفسی مصنوعی و ریایی و حد اکثر تقوایی است و تواضعی قلبی و حقیقی و طبیعی نیست، زیرا اگر چنین باشد دیده نمی شود و فقط در صمیمیت و صداقتی که آدمی با آن فرد حقیقتاً متواضع تا اعماق جانش در می‌یابد و بعداً در قیاس با مقام علمی یا معنوی یا اجتماعی آن فرد است که میزان تواضع او، درک می‌شود که تو خود را هم تراز او و او را هم سطح خود می‌یافتی و آنقدر طبیعی بوده که او را فرد متواضعی نمی‌دیدی و تواضعش به چشم نمی‌آمد است و بلکه او را عین خود می دیدی. و این تواضع مردان خداست و راز غیبت آنها در میان خلق است و غیبت امامان زمان در تاریخ هم از همین روست که مصداق کامل تقیه است به عنوان یک حقیقت و نه مصلحت. و کمال مطلق این تواضع که از کمال محبت است، خود حضرت حق است در عالم وجود و خاص در انسان. تا آنجایی که آدمی خود را خدا می‌یابد و لذا به خداوند کافر می‌شود. این همان معنای معیت و هویت خدا در انسان است که او در همه حال و هر کجا با شماست. قرآن منتها آنقدر با انسان متواضع است که هر کسی او را عین خود می‌یابد و لذا شناخت خدا در خود که همان عرفان است مستلزم معرفت کبیری است که بدون اطاعت محض از امام و مراقبه دائم ممکن نیست. و این است راز حیرت آوره، هر که خود را شناخت خدا را شناخت. و این احساس همزاد پنداری معموم با امامش که بزرگترین راز این رابطه است، اگر ملازم معرفتی فزاینده و اطاعتی خالصانه نباشد، منشأ فاجعه‌ای غیر قابل جبران است تا آنجا که ابن ملجم خود را امام می‌یابد. و برای ارشاد و نجات امامش دست به آن جنایت می‌زند. و این سر تواضع و محبت و ولایت امام با مأموم و کلن با خلق خداست که در یک کلمه به معنای تقوای مطلق امام است که به تقیه وجودی او می انجامد که برای مؤمنان به معنای کمال رحمت است و برای منافقان هم به معنای کمال قهر است. این نسبت امام با مردم بیانگر و عیانگر رابطه خالق با مخلوق است. ولذا امام را حجت خدا بر زمین می نامند، یعنی معرف وجود خدا. ولذا امام علی علیه السلام خود را عصاره و کمال معروف خوانده است که همه امر به معروف ها از او و به سوی اوست. 751 به تو می نگرند ولی تو را نمی بینند. قرآن این آیه مخاطبی جز امامان و علیین ندارد و بیان همان کمال تقوا و تقیه و تقرب و تواضع است. یعنی غیبت امام عین تقرب او به خلق است، یعنی از فرط عیانی نخانه است و این غیبت جز فقدان بصیرت و معرفت و خشوع و اطاعت و عبودیت مردم نیست. و لذا می فرماید او در همه جا با شماست. قرآن و می دانیم که او همان هویت الهی امام است که در همه حال و همه جا با مردم است. و لذا از خود امام 12 روایت است که هر که مرا بخواند اجابت می شود و من او را می شنوم و می بینم. 752 بلیزا می فرماید هرگاه 3 نفر مؤمن راز دل در میان نهند، او چهارمی آنهاست، قرآن، و نمی فرماید که من چهارمی آنها هستم، و نیز می فرماید ما از رگ گردن به آنها نزدیک ترین، و نمی فرماید که من از رگ گردن به آنها نزدیک ترم. اگر در جای جای قرآن کریم به جای ضمیر او و مای خداوند امام و امامت را قرار دهیم، کل قرآن کریم دارای روح تعبیری و عینی و شهودی می گردد و بدین گونه آدمی با تلاوت قرآن به قرآن دست می یابد، یعنی به نور امام. زیرا امام قرآن ناطق و زنده است که کتاب قرآن تجسد نفس ناطقه امام است. همانطور که ابن عربی در فتوحاتش امام را مظهر نفس ناطقه خدا معرفی می کند و امام باقر علیه السلام هم نفس ناطقه در انسان را حضور الوهیت می نامد. 753. پس باید دریافت که تقوای کامل عین تقیه است و تقیه کامل حاصل الحاق به امام یا نور معرفت امام به نورانیت است و این واقعه نجات و رستگاری آخر الزمانی شیعیان و مؤمنان در سراسر جهان است که منجر به لقاء الله و قیامت دوران هاست، که عین غایب شدن از انانیت خود و حاضر و ظاهر شدن به نور امام است. من نور خود را به هر کس که بخواهم میتابانم و به هر صورت که بخواهم در هر زمان و مکان آشکار میشوم. علی علیه السلام، خطبه بیان. این همان واقعه برپایی ولایت علی علیه السلام در خیشتن یا احیای دین خالص و قیم است، آنگونه که در خطبه نورانیه و آیاتی مکرر از قرآن آمده است که ای مؤمنان، دوتا دوتا یا حتی به تنهایی دین را برای خدا خالص و برپا کنید و بدانید که خدا شما را کافی است و خداوند شما را برگزیده تا حق جهادش را ادا نموده و پیرو به دین حنیف ابراهیم باشید تا رسول شاهد و شهید در شما و شما هم شاهد و شهید در مردم باشید و خداوند بهترین یاور شماست و بدانید که بر هر چیزی محیط است. قرآن. 754. همانطور که قبلا هم نشان داده ایم، روایات مربوط به غیبت و ظهور امام زمان و علائم آن که دریایی از احادیث امامیه را تشکیل می دهد، همچون تناقض نامه بزرگ مذهب شیعه تلقی شده است که از بطن آن هزاران انکار و سوء تفاهم و سوء استفاده و تفرق در تاریخ رخ داده است و این مسئله به قدری مشکل زا بوده که بسیاری از علمای شیعه به این تشخیص رسیدند که اصلاً بهتر است این همه روایات را مسکوت گذاشته و حتی انکار نمایند و از دسترس عامه مردم خارج سازند، زیرا به ادعای خودشان این روایات مضرات و انحرافات بیشتری پدید آوردند تا فواید و هدایت. 755. ولی ما در آثارمان به تدریج به این تناقضات پرداخته و نشان داده ایم که هیچ تناقضی در کار نیست، بلکه مشکل از عدم درک درست مسئله امامت و غیبت و ظهور امام است که بچی از این عدم فهم مربوط به این حقیقت تاریخی است که مسئله ظهور درجات دارد و در هر عصری درجه ای از آن از وجود یکی از علیهین رخ داده است و بخشی از علائم ظهور در هر عصری به وقوع پیوسته است. یعنی به محض غیبت کبرای امام ظهورش هم آغاز شد و تا به امروز ادامه یافته است. و این تصدیق همان 12 مهدی پس از 12 امام است که رسول اکرم صلی الله بیان فرمودند که در هر دو مذهب شیعه و سنی مورد تایید است که در هر قرنی پس از غیبت کبرا یک مهدی ظهور می کند که تا به امروز طبق این حدیث بایستی 11 تن از این مهدی ها آمده باشند و 12 در راه است. این 12 مهدی همان اولیای امام زمان یعنی علیین هستند که اکثر عرفای اسلامی به آنان اشاره کردند. 756 حال بهتر در میابیم که چرا امام 12 عجل الله تعالی فرجه شریف میفرماید که هر که دعوی دیدار مرا نمود رد کنید، زیرا این مهدی های عرصه غیبت امام همان انوار علی علیه السلام هستند که در هر یک از مؤمنان که بخواهد تجلی می کند که این علیین البته که امام 12 را در رؤیاهای صادقه دیدار می کنند و تحت شعاع نور محمدی اوست که لقای رب و جمال اعلای الهی را در می یابند و قیامت عصر خود را درک نموده و برپایش می دارند که همه اینها زمینه ظهور جهانی و نهایی امام زمان است. 757 بدا که طبق قول مکرر ائمه معصوم مهمترین حقیقت و علمی است که بدون آن درک و تصدیق امام ممکن نیست، همان راز بیتایی تجلی امام در عرصه غیبت است که در خطبه بیان و افتخار هم آمده است که علی علیه السلام در هر تجلیش منحصر به فرد و غیر متشابه با تجلی قبلی است و فقدان این حقیقت و علم ویژه امامی که در علمای اسلامی از مهمترین علل امام نشناسی و غیبت امام است، زیرا علیین و مهدی هر عصری را با علی علیه السلام یا امام 12 قیاس می کنند، یعنی قیاس با متشابهات می کنند و محکمات امامت را در نمی یابند، همانطور که درباره درک آیات قرآن هم دوچار چنین مشکل معرفتی هستند که این فقدان و غفلت و جهل عظیم اساس نفاق در اسلام بوده است، همانطور که دو تا از ائمه صدر اسلام کمترین شباهتی به لحاظ سلوک در زمان و مکان با یکدیگر ندارند که همین مسئله علت اصلی این همه فرقه ها در شیعه بوده است، از تک امامی و سه امامی و هفت امامی و غیره، زیرا امام اگر حجت خدا بر زمین و جمال اعلای او و مظهر کمال و صفات و اسمای اوست، او هم بیتاست. پس هر امامی یک بیتای غیر قابل قیاس است نسبت به امامان قبل و بعدش، همانطور که همه عارفان حق بر این باورند که خداوند در تجلیش هرگز تکرار نمی شود و او هران در شعنی دگر است. قرآن این منشأ علم بدا است. 758 در قلم رو به ادراک بشری چیزی گمراه کننده تر از تشابهات خاصه در عرصه معرفت دینی نیست، زیرا علم توحید که ظهورش در امامت است فقط و فقط بر بیتا شناسی استوار است که امروزه موسوم به پدید شناسی می باشد. به همین دلیل است که تنها شعبه از فلسفه و علمی که در تمدن غرب به اثبات و تصدیق معارف توحیدی و اسلامی و شیعی انجامیده است پدید شناسی می باشد که متفکرینی چون هوسرل و هایدگر از بانیانش می باشند. 759 آنچه هم که در قرآن آیات محکمات نامیده می شوند، آیات توحیدی و امام شناسی و قیامتی هستند که آیات هدایت می باشند و همان آیاتی هستند که علی علیه السلام می فرماید خدا لعنت کند آنان را که محکمات قرآنی را حذف کردند. این آیات معدن حکمت و عرفان و امامت و قیامت و ظهور و نجات و هدایت مؤمنانند و امامان و علیین هم برپا کننده حقایق این محکمات قرآنی هستند و خود محل تحقق و اثبات معارف آن می باشند که بینات خوانده می شوند و طبق قول قرآن خداوند مؤمنان را به واسطه بینات هدایت می فرماید. من بیان بزرگ هستم. علی علیه السلام خطبه بیان 760. یعنی محکمات قرآنی در بینات رخ می نمایند به واسطه وجود و کلام علیین دورانها و اصحاب اعراف، و آن به واسطه علم بدا و درجات است که تماماً منجر به امام شناسی می شود به واسطه خود امامان و علیین. ولی علمای رسمی مذاهب همواره اولیای الهی را متهم به بدعت نموده و حکم ارتدادشان را صادر کرده اند و امام زمان را در ظهور جهانیش نیز به همین جرم متهم و طرد می کنند که این امری جدید و غریب است. رسول اکرم صلی الله. و این است که رسول اکرم می فرماید اسلام در آغاز غریب بود و همواره غریب خواهد بود و خوشا به حال غریبان. درست به همین واسطه پیروان و ملایان مذاهب به انکار و اجابت با هر پیامبر جدیدی برخواستند و این انکار و اجابت در باری امامان و اولیای آنان در آخر الزمان 200 چندان بوده است. پس بدان که علم بدا و امام شناسی از اهم علوم و معارف است که در عصر ما به مثابه تنها راه نجات می باشد، چرا که آخر الزمان عصر ظهور بدعت هاست، هم از قلمرو به ظلمت و هم هدایت. 761. و بدین گونه به پایان آمد این دفتر عشق، ولی حکایت تا ابد باقی است. و این اتفاقی نبود که حدیث عشق الهی به امامت انجامید. و باز هم متذکر می شویم که این 9 دفتر مذهب اصالت عشق به مثابه غایت و بارانداز کل معارف و آثار ماست. و خدای را سپاس بیکران که توفیق نگارش آن را به ما اعطا فرمود و خود این جانب را بیشتر و زودتر از هر کسی به ایمان و عرفان و یقین برتری رهنمود و قلب اسلام و قرآن یعنی امامت را بر این بندگ حقیرش گشود. از درگاه ارحم الراحمینیش مسئلت دارم که بدین وسیله نور هدایت و نجاتش را به همه انسانها بتاباند و ظلمات آخر الزمان را روشن فرماید. آمین یا رب العالمین.